بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف فقه استدلالی جلد سوم، کتاب الانفال و المشترکات، جلسه پنجم، صفحه 189. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در مورد معادن بود. گفتیم جمعی از متقدمین قائل به این شدن که معادن، عرض کنم خدمت شما، همشون ملک امام علیه السلامه و جزو انفاله. در مقابل تمسک کردن به روایتی که اشاره به اشکالش هم کردیم. در مقابلش دو تا قول دیگه است. یکی قول به این نظریه که از مباهات عامه است و مردم همه درش مساوی هستند. وجهش چیه؟ گفتن آقا هم اصل وجود داره و هم سیره عقلاییه و سیره متشرعه همیشه بر همین بوده که هر کسی میرفته و معادن رو حیازت میکرده و مالک میشده. اینجوری نبوده که معادن رو حتما ملک امام علیه السلام بدونن. و بعد هم وقتی اخبار وجوب خمس میان میگن که میگن که آقا خمس مار امام علیه السلام، خمس معادن مار امام علیه السلامه، خب این ظاهرش یه که اصلش مار هر کسیه که مالک بشه، نه این که بگن که همش مال امامه. وقتی استخراج کردی امام میگن خب یک پنجم که مال خودم بود همش مال خودم بود، یه پنجم شو بده، چهار پنجم شو بعد بخشیدم، تا پنجمش مال تو. این از کجا واسطه میشه؟ ظاهری که میگن هر چیزی انما غنمتم من شیء فان لله خمسه غنمتم، این غنیمت شماست، ملک شماست، یه پنجمش رو باید به امام علیه السلام برگردونی، به حضرت رسول بدی. و به دلالت اخبار وجوب الخمس فیها و ضرورت انه لا معنا لوجوب الخمس علا غیر الامام مادامت یه ملکن له، بگیم این ملک امام علیه السلام ما واجب خمس بدیم، پس اگر بخوایم بگیم در واقع باید از ظاهرش دست برداریم، همین که گفتم، یعنی باید بگیم که چهار پنجمشو امام به ما میبخشه، نه اینکه با یک پنجمشو به عنوان خمس دفع میکنیم. ولی وقتی میگه فل معادن خمسون، یعنی ملک مای ما واجب پرداختش بکنیم. این خلاف ظاهره بگیم لل معادن خمسون، یعنی که خمسش که مال امام بوده، چهار پنجمشو امام به شما بخشیده، ظاهرش یه لل فل معادن خمسون، یعنی ما باید پنجمش به امام علیه السلام بدیم. علاوه بر این که ظاهر روایت اینه که کون الباقی بعد الخمس هو للمخرج به اصل شرع لا به تملیک الامام علیه السلام، که عرض کردم ظاهری که میگه یک پنجمش مال شماست، هم معنی داره بگیم که بر مال امام رو ما باید بریم یک خمس رو بدیم، مال امامه ولی ما باید بریم پرداخت کنیم، مال امام مال خودش، چرا ربطی داره ما پرداخت کنیم. ظاهرش هم اینه که او چهار پنجمش به اصل شرع از باب ملکیت اولیه مال که ما میشه، نه اینکه امام علیه السلام باید بیاد چهار پنجم رو به ما ببخشه. همه قرائن نشون دهنده این نظریه که بگیم مثلا معادن جز اون مباهات اولیه‌ایه که همه مردم درش سواء، هر کی آمد و تملکش کرد مالکش میشه، یک پنجمش ان صدق غنیمت میکنه. ما انما غنمتم از کنم من شیء فان لله خمسه. این تمام چی؟ انما غنیمتون من شخصا، این ملک خودتونه دیگه، هر چه غنیمت بردید، معدن مباهات اولیه وقتی رفتم استخراج کردم صدق میکنه که من غنیمت بردم. انما غنیمتون من شیء فان لله خمسه. این تمام. اصل شرع یعنی که همون ملکیت اولیه، حیازت اولیه، نه به این که ملک امام باشه بعد امام تحصیل کرده. اصل شرع یعنی اون ملکیتی که بر اساس اولیه شرع، که اگه شما رفتی من هاذا ملک، هر کسی مال رو حیازت کرد مالک میشه، منظور اون. ثانی ها نظر دوم اینه که تفصیل بدن، بگن که زمین، اون معادنی رو که از زمین خودتون و مباهات اولیه برداشتید، این مال خودتونه. اون که از زمین‌های انفال معدن رو استخراج کردید، این جزء انفاله. پس اینجوری بگیم فرق میکنه. از تفصیل بین المعادن المستخرجه من ارض الانفال، که اینا اصلش انفال بوده، به تبع زمین خود این معدن هم جزء انفاله. و بین المستخرجه من غیرها، فالاولا هی من الانفال، اولیش جزء انفاله، به خلاف ثانیه که این معادن جزء انفال نیست. پس هر زمینی که جزء انفال بود مثل زمین‌های موات درست شد، اینها میشود چی؟ مثل بطون اودیه، قلل جبال‌ها، اینا هر چیزی که گفتیم جزء این زمین‌هایی که جزء انفال بوده، معادنش هم جزء انفاله. پس بنابراین اگه یک معدن مثلا ذیل مثلا یه ساحلی یا یه زمینی که جزء انفال یه معدن نفت وجود داشت، پس نفتاش هم ملک امام علیه السلامه. یه موقعی هم نه، معدنی که در جاییه که ملک امام نیست، مثلا تو جایی آدمه دریاها رو، دریاها ملک امام علیه السلام نبود، اسیاف البحار بود، دریاها ملک امام نبود، درست شد؟ دریاها همه مسلمان درش مشا بودن. وقتی دریاها ملک امام نیست، عمده زمین هم دریاهاست، عمده معادن هم داخل دریا هاست. پس اگه کسی آمد یک معدن نفت رو توی دریا برداشت کرد، این ندیگه، این ملک خودشه. معدن نفتی که توی دریایی که ملک امام نیستش که، چون تبعش نیست. و یساعد علی تفصیل المذکور ان بعض النسخ بموثقه اسحاق المقدم متقدمه قد اشتملت علی کلمت فیها بدل منها. تو روایت که میگه وهی القرالتی خربت و انجلا اهلها و کل ارض لا رب لها و المعادن فیها، یعنی زمین و معدنی که خراب است، کل ارض لا رب لها، زمینی که هیچ صاحبی ندارد، زمینی که صاحب ندارد، و المعادن و منها فیها، معدنهایی که تو این زمین ها باشه. این هم دلیل بر تفصیله. ای و المعادن فی الارض التی لا رب لها. آیوانی میگن که همونجور که من توضیح دادم، حتی اگر نگیم که کل ارض لا رب لها و المعادن و فیها معادن و منهایم بخوریم، منها رو به ارض نمیزنیم، نمیگیم هر زمینی که لا رب لها، ببخشید، معادن منها رو به انفال نمیزنیم، بگیم و المعادن و منها، یعنی معادن از انفال است، نه، بلکه به زمین میزنیم کل ارض لا رب لها و معادن از این زمین هایی که لا رب لها، پس مطلق معادن رو شامل نمی شود. خب بل ان من الوجیه، عرض کنم که کون و ذالک هو المقصود، حتی بناهن علا کون نسخه منها باشد، فالزمین رو لا یرجع الی الانفال، که بگیم المعادن من الانفال است، بل الی ما ذکرنا، میزنیم به زمین، یعنی کل ارضی که صاحب ندارد و معادن از این زمین هایی که صاحب ندارد. نه با اینی که به قرینه لفظی هست دیگه، مرجع زمین هاش نزدیکتر بشه درست‌تر دیگه. سیره چیکار داریم؟ ما الان داریم به روایت تمسک میکنیم. خب کسی ممکنه بگه که آقا ثمره این بحث چیه؟ این به چه دردی میخوره؟ شما در هر صورت بنابر هر دو قول وقتی زمین رو معدن رو استخراج کردی، بنابر این قول باید که مباهات اولیه یه چهار پنجمشو مالک میشی، باید یک پنجمشو به امام بدی، بنابر اون قول یک پنجمشو میدی به امام، چهار پنجمشو امام به شما میبخشه. این بحث علمیه، ثمر عملی که نداره. النتیجه تو علی کل القولین واحد و لعل البحث المذکور علمی بحث ولا اثر عملی له، لأن التخمیس واجب على کل حال، و انما الكلام في اربعه الاخماس الباقيه هل هي ملك للمخرج بتحليل من الله ابتداء او بتملك من الامام. درست شد؟ خب فقط یه تفاوتی داره، ولی اگر بگیم جزء انفال، انفال اختیارش دست امامه، امام همین اولی میتونه نفی کنه، بگه آقا از معادن رو استخراج نکنید، ولی اگر به حکم الله باشه دیگه باید یک عنوان ثانوی مثل مقصدی چیزی روش بار بکنی. فرق از بین چیزی که ملک امام علیه السلامه، امام همین اول دلش میخواه آقا این ملکمه، نمیخوام به کسی بدم که این ملک رو شما حیازت کنید، یعنی فرق بین این که ولی فقیه بخواد جلوی حیازت انفال رو بگیره و فقیه فقیه جلوی حیازت مباهات اولی رو بگیره چیه؟ وقتی امام علیه السلام بخواد جلوی حیازت انفال رو بگیره، انفال در اختیارشه، یزعو حیثو یشا، میگه نه فعلا کسی حیازت نکنه، انفال همش در اختیار منه. ولی اگر بخواد جلوی به عنوان اون چیزی که مباهات اولیه بخوان حیازتش کنن جلوشه بگیره، حتما باید یه عنوان ثانوی، یه مفسده، یه ضرری، یه چیزی برش مترتب بکنه، الکی که نمیشه. پس حاضر هم تمام، میماند دو سه تا بحث دیگه که گفتیم. یکی چی بود؟ بحث ساحل دریاها بود، اسیاف البحار است. و اما اسیاف البحار فقط اشیر الى کونها من الانفال فی الشرایع، مرحوم معرف در شرایع گفته جزء انفاله. ولا یوجد نص شرعی یدل على کونها کذلک الا انها لا حاجت الی بعد کونها من قبیل الارض التي لا رب لها التي تقدم کونها من الانفال. اگه ما این کبرا رو ببزنیم که زمینها، تو زمینها دریاها نه، تو زمینها هر زمینی که صاحب ندارد مال امام علیه السلامه، پس دیگه اختصاصی نیستش که بخوایم اثبات کنیم قلل کوها تیه. فرقش این میشه که اگر شما آمدی گفتی که اسیاف البحار است، ولو این که جزء زمین‌های شما باشه، ملک شخصی باشه، استثناء میشه، ولی اگه میشه ملک امام. ولی اگه گفتی نه، به عنوان لا رب لها ساحل‌هایی که رفتن و حیازتش کردن و اعمارش کردن، خب اختلاف دیگه، اون دیگه میشود اعمار و مال امام علیه السلام نیست، مال صاحبشه. قالشون میفرماین که ساحلها غالبا ساحلها اگر احیا کرده باشن که به احیا مالک شدن، اگر احیا نکرده باشن که صدق میکند از دلتی لا رب لها، اینا همش میشود ملک امام علیه السلام. میماند بطون اودیه. میگن بطون اودیه فقط اشیر الیها در صحیحه 7 المتقدمه در رقم 2 که اونجا داشتیم که امام علیه السلام فرمودن که مثلا این عبارتش هم بود که گفتن که آره، گفتن که یل قرالتی کل ارض لا رب لها، نه عبارت بود و بطون الاودیه، احسن که اونجا تصریح شده بود به خود بطون اودیه. ایشون میفرماین که بفرمایید نه دیگه، سواحل جزء جزایر و قسمت آبادش میگن، ساحل غالبا اون تیکه میگن که بگید ماسته داره و درختی نداره، کمن جزایری که تا همون لب لب آب دریا درخت داشته باشه دیگه. جزایری که گفتن جزایری که معموره است، جزایری که بالاخره توش درخت وجود داره، او تیکه ساحل جزیره جزء جزیره نیست به معنای اینکه او تیکه آباد و درخت داشتنشه. گفتم اگه جزیره تو آب شیرین باشه، غالبا تا همین لبش ممکنه درخت وجود داشته باشه، یا جایی که مثلا جنگل حراء جنگل آبشوره، ولی غالبا درختای آب شیرین توی جزیره‌ای که توی عکس و فیلم اینا نشون میده یه 40 50 متری هم غالبا ساحل شنی دارن دیگه، اونجا صرف ساحل میکنه دیگه. خب چرا دیگه؟ خب ائمه علیهم السلام در مورد زمین‌های انفال اجازه دادن که هر کی خواست بره اعمارش کنه، اونجا با اعمار مالک میشی شما، ولی نسبت به زمین‌هایی که ارث به شما رسیده اصلا آبادم نباشه، زمین رو شما گرفتی اعمار کردی مالک شدی، درست شد؟ بعد این زمین ول شد دیگه، یا اینکه نه این زمین رو شما اعمار نکردی فروختی، یه زمین رو آباد کردی فروختی، یکی آمد پول داد، اینی که پول داده خریده دیگه با صرف اینکه از احیاش خارج میشه دو تا حالت داره، یه موقعی خودت شما زمین رو آمدی و احیا کردی، ممکنه بگیم آقا تا زمانی که احیا هست شما مالکی، اگه این زمین دوباره از بین رفت و تبدیل به مواد شد ملک امام علیه السلام میشه، درست شد؟ ولی زمینی رو که شما محیات بوده پول دادی خریدی خوشتالی شده زمین رو ول کردی، دوباره زمین برمیگرده ملک امام علیه السلام میشه، این به سبب حیازت شما مالک نشدی، به سبب ارث و سبب بیع و سبب هبه و به یکی از اسباب انتقال شما مالک شدی. این اون نکته ای که قبلا هم اشاره کردم که اشتباه نباید بکنید که آخو این زمینه که بشه خراب بشه که دوباره مال که امام میشه، نه کل ارزن خرابه که ما میخوایم بگیم کل ارزن خرابه که الان لا رب لها، ولی زمینی که صرف یک زمین تبدیل به زمین خراب شد من مالکشم سند دارم که دیگه ملک امام علیه السلام نمیشه، که شما یه باغی داشتی وسط شهر ولش کردی خوش شده، بگم آقا این باغ خوش شد دیگه، پس زمین شد الان ملک امام، ملک حکومت اسلامی، نه اینجوری که نیست. و افما بطون الاودیه اینو گفتیم. مقتضای ایشون میفرماین آمدن گفتن که ارض خربه و بطون اودیه، وقتی در مقابل ارض خربه گفتن یعنی خودش عنوان مستقله، و مقتضا ذکرها فی مقابل الارض الخربه کونها من الانفاله به عنوانها، خودش عنوان مستقله، لازمش چیه؟ لازم و ذالک الا تکون للمسلمین فیما اذا کانت جزءا من الارض المفتوح انوتن و محیا انهین الفر بل تکون للامام. می فرماین که اگر ایناها جزء یک سری زمین‌های داشتیم که گفتیم اختلاف در اون جاییه که زمینی باشد که ملک همه ملک غانمین که گفتیم زمین بهش هیچ وقت به ارث نمی‌رسه، بعضش مال امام علیه السلام بود، بعضش مال جمیع مسلمین بود. اگر شما گفتی که بطون اودیه به عنوان مستقل ملک امامه، اگر رفتی یک زمین رو مفتوح و انوطن گرفتی او زمین رو، بطون اودیهش میشود مال امام، بقیهش میشود مال جمیع مسلمان ها، رؤوس جبالش میشود مال امام، بقیهش میشود مال مسلمان ها. ولی اگر گفتی عنوان مستقلی نیست بطون اودیه، باید کل ارض لا رب لها باشد، خب زمین های مفتوح انوطن رب لها دیگه مال همه مسلمان ها دیگه، پس این اختلاف میشه نگید بی اثره. رفتیم یه زمینی رو فتح کردیم، تای در راهش ملک امام یا ملک همه مسلمان هاست؟ غالبا تر در راه ها جای آباد کشاورزی میشه، خاک خوب داره. خب این خیلی فرق میکنه که تای در راهش رو بگیم ملک امامه یا بگیم ماره همه مسلمان هاست. کما خب اینو گفتیم، کما ان لازم ذالکه ایضا ان تکون للامام لو فرض وجودها فی ملک خاص بالغیر. اگه گفتیم بطون اودیه ملک امامه، اگر کسی یه بیابانی رو خیلی زمین بزرگی داره، بطون اودیهش میشود مال امام علیه السلام، اگه توی زمینش همش دشت مال خودشه. ولی اگه یه دره داره، تای دره زمینی بنده خدا ملک امام علیه السلام، چون امام فرمودن بطون اودیه مال امامه. هرچند که اینجا قابل مناقشه با آقای ایروانی هست که بگیم این انصراف داره که بطون اودیه نسبت به زمینهایی که در ملک دیگران میشه، هرچند الان چیز منابع طبیعی همین کار میکنه، مثلا یه ارتفاع رو مشخص میکنه، شما سر تپه ها منابع طبیعی میگه مال ماست، ولو اینکه تو زمین شماست، یک وسط یک تپه وسط زمین شماست، میگه سر تپه مال ماست، سر تپه ملک شما نیست. لذا من اون قسمت ها رو چیکار میکنن؟ جدا میکنن. یه هم همینجوری ممکنه بگن آه تایی دراش مال مایی زمین شماست، ولی تایی دراش ملک ماست. ولی گفته ما ظاهرا اینا هم منصرف از اموالیه که در اختیار مردم باشه. میماند رؤوس جبال. رؤوس جبال و آجام یعنی این که نیزارها، فقط دوی عدم الخلاف فی کونهما من الانفال و قد ورد ذکرهما فی اخبار ضعیفه السند، مثل مرسله حماد یه گفتیم، گفت ولهو رؤوس الجبال و بطون الاودیه و الاجام. روایت دیگه هم هست، ایشون میفرماین که حالا دو حالت داره، ما اینها رو میخوایم جزء انفال بشماریم، اینها دیگه نمیشه بگیم کل ارض لا رب لها. کل ارض لا رب لها رو اگه بگیم اطلاق داره نسبت به اینها، خب باید بگیم کل ارض لا رب لها. ولی اگر کسی نگفت کل ارض لا رب لها، گفت کل ارض میته، عنوان میته رو گفت، خب آجام و اینها که معلومه که چیز نباشه، ممکن اینها همیشه میته نباشه، پس اینجا دیگه باید نگاه بکنیم بحث سمر میشه که اینها رو با چه عنوانی میخوایم ملک امام بکنیم. اگر قائل به کبرای انجبار شدیم، بگیم چون مشهور به روایت عمل کرده، بر اساس کبرای انجبار روایت رو صحتش رو اثبات کنیم و بگیم که بر اساس این روایت حکم کنیم که رؤوس جبال و اینها آجام همش از امام علیه السلامه، وگرنه نمیتونیم اثبات بکنیم. ول حکمو به عد این دو تا من الانفال یبتنی علا اما علا تمامیت کبر الانجبار، یا باید تمامیت کبرای انجبار رو بپذیریم که عمل مشهور جابر ضعف سنده، یا میخوایم بگیم آقا کسی قائل نشده، فرق نکرده بین بطون اودیه و رؤوس جبال آجام، اینا تو یه روایت آمده، هر کی بتونه اودیه رو گفته، رؤوس و آجام و جبال رو هم چیکار کرده گفته، یکیه، پس فرق نمیکنه، رؤوس و جبال و آجام رو هم یکی گفته، پس بنابراین عدم قول به فصل قائل بشیم، او علا ذم عدم القول بالفصل، بگیم اینجا کسی قائل به تفصیل نشده، به تقریب ان مستند عد بتون الاودیه من جمله العطف انفال، یکی یه عده آمده مستند، یکی عده آمدن بتون اودیه رو از انفال گفتن، حیث انه صحیح السند، او صحیح السند، قال قول به فصلم که قائل نشدن بین این دو تا نظر، همه یا گفتن هیچ کدوم جزء انفال نیست، یا گفتن هر سه قسم جزء انفاله، او با سند صحیح جزء انفال بودنش برای ما ثابت میشه و عدم قول به فصل هم دو تای دیگر رو اثبات میکنیم. میفرماین مستند عد بطون الاودیه من جمله الانفال حیث انه صحیح السند است، فیلزم همین قول که بگه میگم جزء انفال است، عد رؤوس الجبال والآجام من جمله الانفال ایضا، به ذمه عدم قول به فصل میگیم رؤوس جبال و نیزارهای از جمله انفال، لعدم القول بالفصل بین الثلاثه، همه یا گفتن هست یا گفتن نیست، در مواردی که قول به فصل وجود نداره، اگر شما برای یکیش دلیل داشتی به عدم قول به فصل، دو تای دیگه هم برات اثبات میشه. البته هذا لو قبلنا احد المبنيين المذكورين، بپذیریم اینکه عدم قول به فصل حجته و بپذیریم کبرای انجبار رو. اگه کسی هیچ کدوم رو قبول نکرد، فینحصر الوجه في عدهما من جمله الانفال كونهما مستاقين للارض التي لا رب لها، اینا باید مستاق زمینی باشن که ربی ندارن، ولی اگه تو زمینی که صاحب داره نیز داره پیک بیاد بیماره بایدگیش. حالا سوال سر اینه که حل الحق به عده هما من الانفال یعم حالت کونه ما جزءا من ملک الغیر، شامل او جایی که فرضی که جزء ملک غیر بشود میشود یا نمیشود؟ میفرمایند انه علی المبنی المتقدمین، اگه سند رو صحیح کنیم یا عدم قول به فصل قائل بشیم، یلزم الحکم بالعموم، روایت مطلق گفته رؤوس جبال و بطون عودی از امام، نگفته به شرطی که در ملک غیر نباشه، به خلافه بناء علی المبنی الاخیر، ولی اگر اینها رو نپذیریم فقط بخوایم بگیم کل ارض لا رب لها مستاقه، خب او که تو زمین آجامه که تو زمین من است، کل ارض لا رب لها است. حالا واقعا این نکته ای که انفال مار امام رؤوس الجباله و بطون العودیت و الاجام اطلاق داشته باشه نسبت به مواردی که ملک غیره، این خیلی بعیده. به نظر میسه اینها منصرف از اینه که ائمه علیهم السلام اصلا زمین رو که ملک غیره در اونها بخوام برای خودشون ملکیتی قائل بشن. تمام این مواردی که هست مار زمینیه که زمین محیات نیست، ملک دیگریه نیست، زمینی که محیاته و ملک دیگریه. البته محیاتی که لا رب لهای مال امامها، ولی زمینی که میته است اینها هستن خدمت شما. زمینی که ملک غیره چه محیات بده چه میته باشه، به نظر مثل عدله ازش منصرفه. بحث بعدی که جزء مباحث چیزه، بحث قطای ملوکه. مراد از قطای ملوک و صفایا اوناهایی که اون برگزیده ها و اون جنسای خیلی خوبی که همیشه مال رئیس از کنم خدمت شما یه قبیله یه مثلا منطقه‌ایه، و لذا اگر پادشاه یک کشوری امیر لشکری یه چیزایی داره که مختص به اویه، ایران به امیر لشکری ایبر که امام باشه به عرض کنم خدمت شما غنیمت میرسه و ملک اویه. اما قطاع اول ملوکه و صفایاهم، قطیع یعنی اون زمین های خوبی که برای خودشون جدا میکردن، صفا یعنی برگزیده ها دیگه، یه چند تا اسب درجه یک داشتن، چند تا طلای خیلی خاصی داشتن، چند تا کنیز خیلی خاصی داشتن، اینا همش به امام علیه السلام میرسه. قطای اول ملوک و صفایاهم من الانفال است، فهو مما لا خلاف فی، روایات متعددی داریم، و تدل علی ذلک صحیحه داوود ابن فرقد قال ابو عبد الله علیه السلام قطای اول ملوک کلها للامامه و لیس للناس فیها شیء، قطای اول ملوک مار امامه. موثقه سماعه هم میگه سأل تو عن الانفال فقال کل ارض خربه، هر زمینی که خرابه آباد نیست، او شیء یکون للملوک، چیزایی که فقط مار پادشاه باشه، فهو خاص خالص للامام و لیس للناس فیها سهم، از اینها مردم سهمی نمیبرن. این بحث بعدی که باز از همه مهمتره اینه که مار غنیمت حربه، عنوانش رو بخونیم، میگه غنائم الحرب الواقع من دون اذن الامام، هر غنیمتی که در اذن امام نباشه، که این رو توی مفهوم صحیحه امام علیه السلام گفتن اگه جنگ نکردن، ما اونجا گفتیم اعم معذی که جنگ نکنن یا به غیر اذن امام باشه. و اما غنیمت الحرب الواقع من دون اذن الامام هی لهو به اجمعها، فقط دعی فی الجواهر انه المشهور بین الاصحاب، مشهور بین اصحاب هم همینه، و تدل علیه یکیش مرسله وراق ان رجل سماه عن ابي عبد الله عليه السلام، سند اینه محمد ابن حسن ابن صفار که خب مشخص جزء مشایخ ثلاثه، از حسن ابن احمد ابن بشار، از یعقوب، از العباس الوراق، امن سماه عن ابي عبد الله عليه السلام، جز محمد ابن حسن ابن صفار که صدر سنده و ابي عبد الله که از قلم انتهای سنده، ما هیچ کدوم دیگه از اینها رو نمیشناسیم، همشون هم تک روایت همین جای هم هست. یعنی هیچ جای دیگه اینا روایت نقل نکردن برای ما روایت فقهی. لذا اینا همشون همین تک روایت رو دارن، همشون از مجاهیلن. موثقه وراق از ان رجل سما و عن ابی عبدالله اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنمو، اگه جنگی بغیر اذن امام کردن و غنیمت به دست آوردن، کانت الغنیمت و کلها للامام، غنیمت از صدرش تا ذیلش همش مار امامه. و اذا غزو به امر الامام فغنمو کان للامام الخمس، اگر احمدن و به اذن امام کار را انجام دادن و غنیمت بردن، خمسش مار امام علیه السلامه. و ضعف و حسندی لا یذر رو بناهن علا تمامیت کبرل انجبار، مشهور اگر به عمل کرده باشد ضعف سندی جبران میشه. حاضا از اون طرف مرحوم علامه در منتها قائل شده که نه، هیچ فرقی نمی کنه، اگر آمد و بدون اذن امام بردن اینها با هم مشترکن، لکن الاختار العلامه فی المنتها مساوات و ذلک لما یغنه به اذن الامام فی انه لیس فیه الا الخمس. میگه دیگه او چیزایی که به دست آوردن تو زمین ها تفاوت وجود داره، ولی تو غنائم با هم دیگه تفاوتی نمی کنن مثل همان. مرحوم صاحب مدارک آمده چی گفته؟ گفتی حرف خوبه. چرا حرف خوبه؟ میگه ما کلی مطلقاتی داریم که اصلا در این تفصیل توش نیامده. علق فی المدارک علی ذلک بانه جید لاطلاق آیه الکریمه و علموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. نگفت که این غنیمت به اذن امام یا بدون اذن امام. صحیح حلبی هم میگه الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم، این با اینها میره تو جنگ، و یکون معهم فیصیب غنیمه، با اینها بوده غنیمت پیدا میکنه. خب این مطلقه که امام بهش اذن دادن یا اذن ندادن. حضرت فرمودن یعدی خمسن و یطیب له، خمسشو میده ماهوش هم میخوره نوش جانش. شون میفرماین که خب جواب مرحوم صاحب مدارک واضح دیگه، خب او عامی تخصیص میخوره دیگه. ولعل الجواب واضحون فان اطلاق الایت الکریمه قابل للتقیید است و ما تضمنت صحیحه یمکن تخریجه. تو صحیح چی میگه؟ تو صحیحی گفتش که الرجل من اصحابنا، چرا امام فرمودن؟ اولا ممکنه قضیتون فی واقعه بوده، میگه آقا یکی از اصحاب امام میدونن کیه، بهش اجازه دادن، ممکن از باب اجازه امام باشه. و ما تضمنت صحیحه یمکن تخریجه، اما دو تا نکته است، یا اذن یا هم بگیم نه اینجا امام آمدن تحلیل کردن، شخصی آقا رو تحلیل کردن. این رادیوی معارف بعضی وقتا سوال پخش میکنه، آقای مکانم خودشون سوالا جواب میدن، مثلا میگه این پول سهم امام ما بدهکاریم فلان فلان فلان، مثلا یه بچه فقیر دارم چیکار دارم؟ ایشون میگن که جایز نیست، ولی ما این پول رو به شما میبخشیم، شما از طرف ما به فرزندتون پول رو بدید. یعنی اسم شخصی پیدا میشه به کسی میدن. حالا این هم همینجوریه، سوال میکنیم آقا یکی از اصحاب آمده رفته اینجوری با اینا جنگیده، یک پولی کرده، امام میگن که این غنیمت همش مال منه دیگه، این غنیمتی که مال منه من بهش بخشیدم، میگن اب نداره بخوره، اشکال نداره. پس و ما تضمنت صحیحه یمکن تخریجه اما علی تحلیل من لذلک الشخص، امام به شخص و ملک خودشون رو تحلیل کردن، او علل اذن له فی تلک الغزوه، یه امام تو جنگ بهش اذن دادن، وقتی به اذن امام جنگ کنه غنیمت رو میبرد. بحث آخرش همی بود، گفتیم میراث من لا وارث له این مار امامه، ان میراث من وارث له جزء انفاله هو من الانفال فقط دعی علیه الاجماع، در صحیح محمد مسلم هست من مات و لیس له وارث من قرابته فماله من الانفال. در روایت دیگه هم حالا نمیدونم این مضمون روایت یا مستفاده از روایت، الامام وارث و من لا وارث له، خب ارث کسی که ارث نداره وارث نداره همش به امام علیه السلام میرسه. بحث بعدی که انشاءالله جلسه بعد خدمتون هستیم و بحث خیلی خوبیه، انها ملکیت و وسایل تحصیلشه. ما چند نحوه ملکیت داریم، ملکیت جمعی مسلمین نسبت به اراضی خراجی که توضیح دادم، ملک امام و دولت نسبت به انفال، یک ملکیت شأنی نسبت به مباحات عامه است که وقتی برید حیازتش کنی او رو به صورت فعلی تحصیل میکنی. انشاءالله تفصیلش جلسه آینده به شرط حیات. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.